أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. خب خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و با زبان روزه و انشالله روان روزه و دل روزه به محفل ذکر اهل بیت عصمت طاهرات علیهم السلام قدم نهادند. امید است تو این دقایقی که به یاد اون بزرگواران و به محبت اون بزرگواران با هم می‌نشینیم، توجهات خاصه اهل بیت عصمت طاهرات علیهم السلام، عنایت ویژه اونها در جهت تقرب الله و نیل به آرمان‌هایی که اون بزرگواران برای دوستانشون در سر داشتن، نصیب همه ما بشه انشاءالله. ظاهرن بحث رضا رو تا صفحه 77 مصباح الهدا مونده بودیم، عبارات رو حالا باز ادامه بدیم بخوندنش تا انشاءالله بحث بکنیم. قدیم پلو کم خورده می شود، پسر جوانی همیشه در خیال خود شب عروسی کردنش را ترسیم می کرد و با خود می گفت آن شب پلوی مفصلی خواهم خورد. اون قدیما که مثالا نبود که پلو کم میخوردن، غذای مفیدتر زیاد میخوردن. پلو که غذای تشریفاتی تجملاتی بود، شب عید به شب عید با یه بار فقط خونه ها پلو خوردن. اینه که این شبونم حسرتی بود، آرزوی بود براش پلو خوردن مفصل که بشنه یه چی بمیسی هیچی نقشه میکشید که انشالله شب عروسی یه حسابی میشنم یه شکمی از ازا در میارم یه پلوی میفستم. شب عروسی پدرش مهمانها رو بر سر سفره دعوت کرد و به پسرش گفت تو سر سفره نرو. موقع غذا که شد، خب پدرش آدمه مثلا دامد و مهمانها رو دعوت کرد و به فرمان سفره بچیدن و منتظرم پسر جد زد بره خلوزد جلوتر از همه تو اتاق و بیشنه سر صفره. بابای یواشگی دست پسرش گرفت و آن گوشه اگر تو پایش سنه میخواد تو بگیر. پسر بی خبر از آن که غذای مفصلی برای او در هجله قرار دادن تا با عروس خانم بخورن، از این که پدرش مانع شد همراه مهمانها غذا بخورد و شکمی از عزا در بیاورد به شدت دلخوش. خلاصه یه چی دیگه، این 12 سال بود این یه همچین شبی رو نقشه کشیده بود، خلاصه نقشهش نها کام مون دیگه. بابای دست دیگه رو نمیخواد در چه باری تو همجه باید حالا خبر نداشت که بهترین غذا رو پختن، بهترین غذا رو آماده کردن برای تحقیم که عروس داماد با هم دیگه بشینن غذا بخورن. این که خبر نداشت دیگه به شدت دلخور از دست بابای برج زهرمار اخ میکرد کنار حیاط. آخر شب که مهمان ها رفتن، پدرش به او گفت خب حالا برو به هجله. هیچی گفت برو دیگه، عروس خانم منتظره ده. مهمان ها رفتن و تموم شد. پسر که خلقش از دست پدرش به شدت تنگ بود، با دلخوری گفت ارباب باباش هر کس پلو رو خورده بره به هجله. خیلی دلخور بود دیگه. نکند ما هم خلق ما از دست خدا و ما و اولیان ما تنگ باشد و وقتی راه وصال و لقاء باز می شود و ما را فرا می خوانند مثل آن داماد باشیم. وقتی که با خدا خلوت می کنیم و بر سر سجاده عبادت می نشینیم، تا وقتی که موت می آید و به هجلگاه مؤمنین می رویم، نکند خلق من از خدا تنگ باشد. چون گفتیم اینو بارها گفتیم، حالا بعدم باز تکرار میشه توی کتاب مکرر که کسی که از وضعیت زندگی دنیویش دل خوره فلواقع از دست خدا درسته، چون این وضعیت زندگی ما را احدی به وجود نیاورده غیر خدای متعال. فرمود به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نفسی و نفعی و زر، غیر خدا احدی تو زندگی ما کاره نمید. در نتیجه از وضعیت زندگی وقتی دلخور بودیم یعنی از کارهایی که خدا کرده دلخور بودیم، یعنی از دست خدا زد. ازا فرمود من اصبح علی دنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا، کسی که از وضعیت زندگی دنیاییش محزون، این آدم فی الواقع از دست خدا غضبناک. خب حالا این همه طالب سیر و سلوکی برای اینکه به لقاء و دیدار برسی ها، نکنه خدای نکرده اینجوری باشیم مثل این داماده باشیم که سالها انتظار شب وصل رو میکشید، اما شب وصل به خاطر اینکه پلویی که آرزو داشت بهش بدن بخوره بهش ندادن، اجازه ندادن بره بخوره، غضب کرد به باباه و آخرم دیدی چی گفتی گو بر بابا باشد بلوش خود به خود هجدشم هم بریم، نکنه اینجوری بشه که فردا مثلا به ما بگن بیا درواز شد امیرالمومنین به تو اجازه ملاقات دادیم اروا باباش هر کی پلوش خورده بره پیش امیرالمومنین، هر کی تو دنیا مثلا عیش و کیف کرده، هر کی تو دنیا پول دار بوده، هر کی تو دنیا خونه نمیدونم آنچنانی داشته سفر نمیدونم تفریحی میرفته، هر کی اونجوری بوده بره فردا امیرالمومنین، نکنه خدا نکرده اینجوری بشه وقتی درواز بشه. یه حالا اقلش رو ایشون فرمود یه فرمود وقتی که پر سجده عبادت نشستیم، خب اونجا هم که نشستیم رفتیم بیدار کی؟ کسی میخواد نماز بخونه رفته زیارت کی؟ زیارت خدا. ازا داریم تو روایات که وقتی هنگام اذان میشد امام علیه السلام فرمود هان وقت و زیارت، من هم اونکه که نفر شده داره وقت زیارت برارست، پس نماز زیارت خدا. مخلق کنه آدم میره سر سجاده با یه دل پر از دل خوبی از دست خدا، یعنی دل ناخرسنده از وضعیت زندگی ظاهری خیلی زشته دیگه. آدم یه محبوب یه معشوقی رو که این همه بزرگه او به انسان راه بده از ندیدار بده پس ملاقات بده، بعد آدم با اخم در هم کشیده و دل پر از کدورت بره به دیداره. اینه که آدم میخواد بره سر سجده قبلا یه خود با خودش بر بره یه جوری خودش راضی کنه، یه اخما رو خود سر زن ببری که آیا خود من شوقی میکنم بعد یه رفقایی که میبینم مثلا حالا اخم دارن رفقایی من گفتم بارها براتون اول که به طورشون میخوریم از دنیا اخم کردن، بعد کلی زور میزنیم آشتیشون بودیم با خدا، بعد دوباره میبینیم چی بودیم بازم وقت کرده میگیم یه چرا میگه چی نماز شبام حال خوش ندارم توفیق نمیدم فلان پیدا دوباره باز عقل کرده از دست خدا عقل کرده چون اونم کار خدا. بعد میگم بابا جون شده دوغه که خود قلقلکم بده یه جوری بخن زشت آدم میخواد بره پلو خدا با این قیافه عقل خودو قلقلک بده یا خود بغل دستی تو بیا جوری من قلقلک هم بده یه خنده دروغکی هم شده برای خود تصنعی درست کن قیافه ای که لاغت ظاهر قیافت بگه بایی چند تا عجب از دست خدا راضی یا خوش میده خوش خواهد کنه با قیافه دل خوره از خدا آدم بره به دیدار خدا. یا موقع مرگ دیگه، یه مرگ که دیگه اون بزرگ هست دیگه چیز قشنگ ما متاسفانه مرگم خیلی جفا کردیم مرگ میدونید یه لقاه دیگه چقدر تصدیر زشتی خب جهل بشر این کار رو کرده ها چون نمیدونه اینجوری شده یه زیباترین چیز رو تبدیل کرده به وحشتناکترین و ترسناکترین چیز مرگ رو دیگه قشنگتر از مرگ چیه هم حالا انشالله به فصل موت رسیدیم اونجا مفصل روزی داده میشه. قشنگتر از موت چی هستن؟ ما خودم موت رو تسلیم زشت بکنه ترسنام. خوشیومن تر از عزرائیل کی هستن تو این عالم؟ یه واقعا ملک خوشیومن تر از عزرائیل من سراغ ندارم. خیلی خوشیومنه این مونه، یه همونیه که میاد پرده های هجله رو میزنه کنار، عاشق و معشوق رو به دیدار هم موفق میکنه. غیر اینه عزرائیل کار میکنه دیگه، این حجاب رو میزنه کنار، حساب رو امتحان تسلیم ازا مرگ به ساله. یکی از اسامی مرگ لقاء الله، قبر هجلگاه مؤمنه. ازا تو روایات داریم دیگه، مؤمنه که میذارن تو قبر ندا داده میشه که نوم که نوم العروس، تو قبر بخواب همونجوری که عروس تو هجلگاه میخوابه. ببینی قبر هجلگاه شبه عروسیشه دیگه مؤمن، شبه مرد. و خدای نکرده موقع مردن آدم کلی دلخوری از خدا کشته باشه، چقدر دشته وقتی میخواد بره توی اجنه با دلخوری بره. میشه دلخوری هم میدونید محبت دنیاست، محبت دنیا میوه جهل بشه، میوه جهل. ولی دنیا چیز قابل محبتی نیست، چیز قابل دوست داشتنی نیست. اینقدر یه خورده شما به این قیافه بزک شده خیره بشید، اینقدر لکوپیس توشه، اینقدر من جوشای چرکی توشه، اینقدر کج و موجه، منتها از دور دور نماش آدم ها رو بولی میزن. یه خورده خیره بشید خیلی علوبش ظاهر میشه. دنیایی که بقا نداره، خب ببینید معشوق آدم، اگه معشوقی باشی که بگه آقا یه ساعت من معشوقت هم، یه ساعت بعد یه معشوقت نیست، یه معشوق شد دادم دل بش بودم. دنیایی که وفا نداره به کی وفا کرد؟ کدوم پست و مقام دار کسی وفا کرده؟ کدوم پول و ثروت به کسی وفا کرده؟ کدوم جوانی و شادابی به کسی وفا کرده؟ این که از اینجا. از اون طرف هم دنیایی که لازمه این دنیا تضاد، یعنی چی؟ یعنی آدم ها به جون هم میفتن سنی، این چیزی که آدم ها رو جون هم میده، همه دعوه که بین خلقه سر هم دنیا است، یا سر پست و مقام میشه، یا سر پول و ثروت شد، یا سر لذت و شهرت شد، یا سر شهرت رو نمیدن رجاحت شد و امثال بودن. چیزی که خلق رو میدازه بجونه هم، این کجاش دوست داشته؟ حالا من ای وای دنیا رو خوام بگم وقت میگیره انشالله میرسیم به فصل دنیا آخرت، اونجا مفصله که خدا خواست براتون میگه. یعنی واقعا دوست داشتنی نیست. یک کمی آدم دقت کنه، این همه هنرمندیش اینه که اولا نزدیک به آدم نمیشه، از دور خودش نشون آدم میده. دلبری های دنیا همینه دیگه، از دور خودش نشون میده، دل آدم میاره. حالا آدم بهش رسید اینو نه بابا بگم که چیز عجیب غریبی هم نه، این قضا خواستن نه، همون چیزی که آدم یه عمر حساسش خورده بود، روزی که به دستش آورد لحظه اول یه ذوقی میکنه و بعد کم کم دیگه جذابیتش از دست میده. نه همچین هم چیز عجیب غریبی نه، یه خونه یه نمیدونم آنچنانی که من فکر میکردیم چیه، حالا که رفتیم توش نشستیم یه هفته یه نه همچه چیز عجب غریبی هم. تمام جذابیت دنیا از دوره، یعنی یه پیر کفدار عجوزه وحشتناک افریدیه یه خودشو بزرگ کرده، اون نزدیکش بشی معلوم میشه که این بزرگ دروغه چیه، اون پشتش معلوم میشه. نگه از دور خودشو نشون میده به آدم ها، دل میبره از خلق. خب محبت دنیا هم سبب تعارض بین خلقه دیگه، سر دنیا دعوا میشه، ولی سر آخرت کسی با کسی دعوا نمیکنه. یعنی شما اگه امشب نماز شب باحالی خوندین، مزاحم نماز شب باحال خوندن کسی دیگه نیستی، اونم میدونه بخونه. اما شما اگه شدی رئیس این اداره دیگه مزاحم منی، من دیگه نمیتونم رئیس اون اداره بشم. دقت میکنید؟ محبت آخرت دعوا ایجاد نمیکنه. یعنی دنیا ایوای زیادی داره، شما مشغول خوردن هستی لذت شکم رو داری میبری دیگه، لذت خوابیدن رو نمیتونی ببری، یعنی همزمان نمیشه لذت دنیا رو همزمان ببری. لذت مادی اینجوری دنیا هنافی دارن با هم، هزاهم دارن با هم. حالا ایه حال محبت دنیا چون آدم داره، اون وقت تو لحظه جان دادن پناه هم داره به خدا، خیلی خطرناکه. خدا انشاءالله دلها رو به برکت محبت خودش و اهل بیت بشوید از محبت دنیا و الا لحظه جان دادن خیلی. اینجور که بعضی از بزرگان نقل میکنن میگن بعضی از آدم هایی که یه اون نماز خون به روزه گرفت، اهل عبادت اهل طاعت، چون محبت دنیا داره تو لحظه ای که خدا امر میکنه که جان او رو بگیرن، این میبینه ایداده میده، زنش از دستش رفت، بچه هاش از دستش رفت، خونه ای که اینم به زحمت کشید ساخت از دستش رفت، حسن و مقامش از دستش رفت، همه اینا عاشقشه دیگه. چون اینا رو دوست داره، نسبت به کسی که اینا رو در از شنگش در میره شیر میشه، کینه پیدا میکنه، نزا با کینه و عداوت نسبت به خدا جون میده. پناه به خدا، پناه به خدا، نکنه موقع مرگ که لحظه دیداره، لحظه بقاه، انسان با دل پر از دل خودی بره. ما بی خود به این عالم آمدیم و بی خود هم در اینجا هستیم و بی خود هم ما را از این عالم میبرن. حالا تو عوام هستی، عموم مردم میگن، میگن مثلا بی خودی اومدی اینجا، کی به تو گفت بیا اینجا؟ این بی خودی حالا یعنی بی علم، بی اجازه، بی دلیل. اما اینجا که بی خود یعنی چی؟ این خودمون همراهش نیستیم، یعنی به زور ما را آوردن، دل ما همراهی نداشت با این آوردنمون به این دنیا، دل ما همراهی نداره با این بودن تو این وضعیت زندگی که خدا برای ما فراهم کرد. وقتی هم که بخوان جون ما رو بگیرن، باز ما راضی نیستیم دیگه از طرفتن، یعنی خودمون همراهی نمی کنیم. پس ما بی خود به این عالم آمدیم، یعنی خودمون همراهی نکردیم، مثلا دست ما نبودن، کسی از ما نظر نخواست، آوردنم این دیگهش که خودمون نبودیم. بی خود هم در اینجا هستیم، یعنی خودمون همراه نیست، دلمون همراه نیست با اون چیزایی که خدا داره برامون پیشونه رو بسنده، و بی خود هم ما را میبرن. لذا موقعی هم که میبرن از این عالم همراه نیست، یعنی خودمان و دلمان همراه نبود و نیست. بیایید از این به بعد با خود باشیم، یعنی رضا بدهیم به فعل خود. خلق بی خود به دنیا می آید، بی خود در دنیا می مانند، بی خود از دنیا می روند، یعنی خودشان همراهی و موافقت ندارند. اگر صانع و مربی خود را بشناسند و به او اعتماد کنند و به فعلش رضایت دهند، با خود در دنیا خواهند بود، یعنی با رضایت دلشون همراه با این حالی این روزگاری که خدا براشون پیش آورد، و با خود به آخرت خواهند رفت. یعنی روزی هم که خدا میخواد اینا رو بمیرانه و ببره به آخرت، معترض نیستن، خوشنودن، راضین، همراه هم، موافقن، یعنی خودشان پذیرای آنچه صانعشان با اونها میکند خواهند. توافق همراهی عبد با مولا توفیق است. این همه میگیم ایشالله خدا توفیق بده، اللهم وفقنا، خدای توفیق به ما بده. ها؟ توفیق یعنی چی؟ توفیق یعنی توافق، توافق بین عبد و مولا توفیقه. حالا بین عبد و مولا، مولای عالم باید بیاد همراهی کنه و موافقت کنه با نظریات عبد جاهل، یا عبد جاهل بیاد همراهی و موافقت کنه با خواسته های مولای عالمش؟ کدوم یکی؟ عبد باید با مولا توافق کنه دیگه. پس توافق و همراهی عبد با مولا توفیق است. معنی توفیق رو فهمیدیم که ایشالله خدا توفیق بده، یعنی چی؟ حالا فهمیدیم توفیق یعنی چی؟ یعنی یه جوری بشه ما با خدا موافقت کنیم، دست از مخالفت با خدا برداریم، موافقت کنیم، همراهی کنیم. وقتی دیدی خوب خدایی داری و تا به حال هر چه با تو کرده خوب بوده است، و اگر چیزی را مسرانه دنبالش بودی و میخواستی ولی آن چیز برای تو خوب نبود، نگذاشت به تو برسد، وقتی اینا رو فهمیدی دیدی چه خدای خوبیه، هر چی خوب بود بدون این که تو بری بگی بده از پیش داد و هر چی ضرر داشت برام، هر چی هم زور زدی و تقلا کردی نذاشت این ضرر به تو وارد بشه. از این خدا بهتر دیگه کجا پیدا میشه؟ اینو ولش کنیم بریم که خدای دیگه پیدا کنیم. این اونجوری بود خدا بهتر، واقعا خدا بهتر از این میشه فکر کرد؟ خدای به این خوبی، وای خدا به این خوبیه، خودم چرا باش همراهی نکنه؟ حالا که او خیر ما رو میخواد، خیر ما رو بهتر از خودمون تشخیص میده، بیش از ما خیر خواه ماست، اون جاهایی که به خاطر جهلمون کلی التماس میکنیم به خدا، ختم انعام میگیریم، صبح از دول فرض میدازیم، نمیدونم به ذریعه امامزادمون دخیل میبندیم، هزار و یه جور نماز حاجت میخونیم، دل نمیکنیم خدا رو که خدای فلان چیزو به من بده، ولی خدا میبینه این ضرر داره برام، ببین علارغم همه این کارا نذاش خدا عملی بشه، ندام یه خدا از این بهتر کجا پیدا میکنی؟ زمین و زمان رو دوختی به هم دیگه تو اون کاری که میخوایی بشه بشه، و چون خدا دید ضرر داره برات نذاش بشه، همه یه تقلقات هم خونسا کرد که اون ضرر به تو وارد نشه، خدا از این قشنگتر کجا پیدا میشه؟ این آدم اگه قرار بشه واقعا تسلیم یه کسی بشه، تابعه یه کسی بشه، از این قشنگتر کی میشه پیدا کرد که آدم تابعش بشه؟ اگه اینا رو دیدی با خدا توافق میکنی، با خدا که توافق کردی از آن بعد با خود خواهی بود و با خود خواهی رفت، یعنی همراهی داری میده، موافقت داری با اون چی که خدا داره میده، تا وقتی رضا و اعتماد به خدا و همراهی با اون نباشد شخص بی خود آمده است و بی خود هست و بی خود نیست. حالا بی خود یه معنیش هم به درد نخوره دیگه، این بی خود دیگه. خدا شما را آورده و خدا شما را برمیگردانه، یعنی ما آدم هم بیایید از باطن به خدای خود تسلیم شدید، چون ظاهرمون که دورمون نمیرسه با خدا کشتی بگیریم دیگه ها، خیلی اونم این ظاهرمون تسلیم خدا باشه، خب که آره من پشت مثلا قهرمان اول کشتی جوان رو ندادم بزنه به خاک نمانشان، خیلی اون هر که دیزورت نمیزید تو خود، آره ما هم دورمون با خدا نمیرسه که با خدا کشتی بگیریم خدا رو بزنیم زمین، تسلیم دیگه این تسلیم ظاهریه، زورمون نمیرسه، اراده خدا اراده تکوینی خدا جاریه در عالم، مقاومت بردار نیست، اما از باطن بیایید از باطن به خدای خود تسلیم شد، یعنی از تو هم نجنگ با خدا، از درونم اعتراض به خدا نداشته تسلیم باش، پذیرا باش اون چی که خدا رقم میزنه. حالا وقتی اینجوری شد آن وقت گویا خودتان خود را می آورید و می برید و به شما بیشتر خوش می گذرد، چون وقتی به زور من فرض کنید که دلم می خواد تو این جلسه باشم، به کسی به زور میاد منو می کشونه بیرون از این محل، خب به سخت می گذره، اذیت می شه، حالا چون زورش زیادتر از منه بالاخره منو می بره بیرون، اما اگر یه وقتی خودم موافق باشم با این بیرون رفتن، بفهمم که این الان داره منو میبره بیرون یه خیلی برای من میخواد، خب موقع از درونم باش موافقم دیگه، ظاهرم که زورش نمیرسیم مقاومت کنه، حالا دلم هم مقاومت نداره، فکرم هم مقاومت نداره، روحم هم مقاومت نداره، پذیرای اونی هستم که اون داره میکنه، خب حالا اینجوری شکل دوم بیرون رفتنم خیلی راحت تر میرم بیرون دیگه اذیت نمیشم، دفعه اول خیلی اذیت شدم، دلخور بودم، ناراحت بودم، غصه میخوردم، اما دفعه دوم چون دلم هم همراه اونه بیرون میرم با شادی میرم با لذت، لذا اگر این همراهی از درون باشه، یعنی از باطن آدم تسلیم خدا باشه، مثل که از خودش داره خودشو خلق میکنه، خودشو داره تو این عالم اداره میکنه، خودش داره خودشو میمیرونه، چون همراهی داره دیگه، اون کارهایی که خدا میکنه اینم چون دوست داره پذیرات، مثل که خودش اصلا داره انجام میده، اگر تسلیم هم نشوی تو را میبرند ولی به تو سخت میگذرند، اما اگر توجه کنی که او عالم و خیرخواه توست و تو جاهل به مصالح خیش و بیشتر خواستار هوس‌هایت هستی که اغلب بر خلاف مصالح توست، ولذا اغلب تو باید تابع اراده او شوی نه او پیرو به هوس‌های تو. اگر اینا رو توجه بکنی به مشیت او تن میدهی و تسلیم میشوی. وقتی فهمیدی خیر تو رو بیشتر از تو او تشخیص میده و بیشتر از تو خیر خواه توه، تسلیم میشی دیگه و همان را که او اراده کرده تو هم میخواهی. از آن به بعد هر چه میشود همان است که میخواهی و گویا خودت انجام میده. اگه پیر میشی مثل اینکه خودت داری خودتو پیر میکنی، چون فهمیدی برای اینکه به مقصد برسی این بدنه باید بالاخره یه روزی کنار انداخته بشه، باید پیر بشی، باید یه روزی بمیری. ازا وقتی پیر شدی دیگه قصه دار نیستی که چرا من پیر شدم، مثل که خودت داری اصلا خودت رو پیر میکنی برای اینکه برسی به اون لقاء محبوب خودت دیگه. مثل که دست خودته، خودت داری میکنی هر چی که هست. اگه فقیر شدی وقتی رضا دادی به کرده خدا، یقین کردی خدا تو رو فقیر کرد و خدا هم خیر تو رو بهتر از تو میدانست و خیر خواهتر از تو بود، پس این فقری که خدا پیش آورد خیر تو رو در برداشت، لذا همراهی میکنی از دل و از باطن. لذا مثل که خودت ازن تشخیص داده بودی که فقر برات خوبه و خودت رو برای اینکه به اون خیر برسی خودت رو فقیر کردی، مثل که اصلا خودت کردی. لذا تو حدیث داریم من رضی به فعل قومن فهم من هم، هر کس به فعل یه گروهی رضایت بده این از خود اون گروهه. یعنی الان مثلا فرض کنیم یه دلان تو مسجد الحرام دارن طواف میکنن کعبه رو، شما راضی نیستی، خوشحال نیستی به این کار، شما الان با اون طواف کننده ها داری طواف میکنن از اونا نیست. یه دلان تو حرم ابو عبدالله دارن زیارت میکنن، راضی نیستی به اون کار، شما الان زائر ابو عبدالله. کسی که راضی باشه به فعل یک قومی از همون قومه، درست شد؟ حالا آدم راضی باشه به فعل خدا چی؟ به فعل خدا که رضا دادی گویا خودت شریک در فعل او هست. یعنی مثل که خودت داری میکنی دیگه. نکند بعد از عمری طاعت و عبادت با خدا در جنگ باشی. من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساخته. کسی که از وضعیت دنیوی خود محزون باشد هر آینه بر خدا غضبناک است. پناه میبریم به خدا که بعد از یه عمر دعای مسلمانی و بندگی خدا بود، نماز و روزه به جا آوردن و یه حرفا، آدم غضبناک بر خدا باشد. من رضیه به فعل قومن فهم منهم، کسی که به کار قومی راضی باشد از همان قوم است. کسی که به فعل خدا رضا شود خدایی است. وقتی به فعل خدا راضی شدی مثل این خواهد بود که کارهایی را که خدا با تو میکند خودت میکنی. به فعل خدا باید رضا داد. تو همه جمله ها در واقع حول یه محور بود. حالا نکته ای بعد، در جنگ صفین جاسوسان معاویه در لشکر امیرالمؤمنین نوشته هایی پخش کردند مبنی بر این که معاویه قصد دارد سدی را که مشرف بر اردوگاه لشکریان حضرت است بشکند تا آب همه آنها را ببرد. چون تو جنگ صفین ظاهرا اینجوری بوده که لشکر امیرالمومنین توی در واقع مسیر و تو دل در واقع محل عبور آب جای گرفتن و موضع گیری کردن و معاویه مشرف بود، یعنی روی سدی که زده بودن اونجا مستقر بود لشکریان. امر آس هم که میدونید دیگه چه مارمولک عجیبی بود. امر آس دست به یه حقه زد برای اینکه سپاه امیرالمومنین حاشیه رودخانه رو ترک کنن و اینا بیان رودخانه رو بگیرن که بعد بتونن آبو ببندن به روی لشکریان حضرت امثاله. خب برای این کار دست به این حقه زد، شبانه یه سری نامه داد نوشتن تحت عنوان این که ما از دوستان امیرالمومنینیم و قاطی لشکر معاویه اومدیم اینجا که خبردار بشیم چه خبره، و حالا مطلع شدیم که امشب قرار این صد رو معاویه بده بشکنن و آب بیاد تمام شما لشکریان علی رو ببره. ما چون شما رو دوست داریم اینجوری این خبر رو داریم به شما میدیم که خلاصه جونتون رو به سلامت بسنید در بده. این کاغذ رو ریختن داخل لشکر شبانه. مالک اشتر مسئله رو به عرض حضرت رساند. مالک اومد خدمت امیرالمومنین بنا به اون چه که نقل شد و عرض کرد که امیرالمومنین خلاصه همچین کاغذایی ریختن که سری از رفقای مظاهرن تو لشکر معاویه رو نباشی که این خبر رو به ما رسوندن که ما آسیب نبینیم. حضرت فرمودن نگران نباش، چنین اتفاقی نخواهد. خب مالک اشتر برگشت. شب هنگام امر آس تعدادی مأمور بالای صد برد و دستور داد طبل بزنن و سر و صدا ایجاد کنن که گویا مشغول خراب کردن صد هستن. یه در رو وادار کرد که با کلنگ و اینا همجوری ادای زدن به صد رو در بیارن. تو تاریکی از دور دیده می شدن تو افق. یه دم طبل می زن با صدای طبل و اینا، مثل این که دارن زمین رو می کوبن و خراب می کنن. مالک سراسیمه دستور داد سپاهیان امیرالمومنین شکاف دره رو خالی کنن. مالک دید دیگه نبا شوخی نداره، حالا اون نامه اگه دورو بود اینه که دیگه با چشم خودمون داریم میبینیم که اینا دارن کلنگ میزنن، با گوش خودمون صدای خراب کردن صد رو داریم میشن. اینجا یه ضعف از خودشون داره مالک هشته. یادش رفت که امیرالمومنین بهش گفتن بابا خیالت راحت بشه که همچه اتفاقی نمیفته. اینجا گول خورد دیگه. همینجا بگم انشالله یقین ما به اون چی که خدا و اولیاء خدا میگن بیشتر از یقین ما باشه به اون چیزی که چشمامون میبینه. این حرف مال خود امیرالمومنین ها راجع به حوادثی که بعد از رحلت رسول الله اتفاق افتاد. حالا بنا به اون چی که نقل شده امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم ساعت آخر تمام این اتفاقات رو برای من نقل کرد. تو همون یه ساعت آخر که از تعمیر و خصوصی پیغمبر خواستن و دوتایی بودن تو اتاق سر پیغمبر تو دامان امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود همه این اتفاقاتی که بعد از رحلت رسول الله افتاد، آتیش زدن خونه، نمیدونم شکستن در، نمیدونم با ریسمان من رو بستن و کشوندن به مسجد و زیر تیغ شمشیر تقاضای بیعت کردن از من، تمام این اتفاقات تصاحب و قصد مسند خلافت همه اینا رو برای من پیغمبر نقل کرد. بعد فرمود اون وقتی که پیغمبر نقل کرد یقین من به وقوع این حوادث بیشتر بود تا وقتی که خودم جلو چشمم دیدم این اتفاق افتاد. دقت کردین؟ یعنی به خدا و اولیاء خدا بیش از اون چی که به چشم خودمون اعتماد داریم اعتماد داشته باشیم، بیش از اونچه که به عقل خودمون اعتماد داریم به تشخیص خودمون اعتماد داریم اعتماد داشته باشیم، که نخواهیم جلوی خدا و پیغمبر تشخیص خودمون رو عرضه کنیم و ملاک فرار بدیم. بله حالا آیه اینجوری اومده ولی به نظر من باید قاعدتا اینجوری باشه. چی؟ پس تو اصلیم نیستی، تو عبد نیستی. یعنی چی تو آیه اومده ولی به نظر من به تشخیص من؟ میگه عبد تشخیص از خودش داره، عبد صاحب تشخیص نیست. که تو زیارت جامعه کبیر بارها گفتم به ائمه میگیم چی؟ رأی لکم تبع، اندیشه من مستقل نیست، اندیشه من تابع شماست، مقلد شماست، پیرو شماست، فرماندار شماست، خودسر نیست، خودرو نیست اندیشه من. عبد از خودش تشخیص نداره که اون وقت من تشخیص خودم رو در برابر فرمایش مولای خودم این رو روشن بدم، تشخیص خودم رو روشن بدم. انشالله جوری باشی. گفتم به فرموده های خدا و اولیاء خدا بیش از چشمای خودمون که چیزی رو داره میبینم بیشتر از او اعتماد کنیم. یعنی اگه اومد گفت شبه با چشمات دیدی خورشید داره میدرخشه، یقین کن که چشمات داره اشتباه میده، یقین کن که صبح کاذبه. اگه اومد گفت صبح نشده و تو افق رو دیدی بابا داد اینا سفید افق، یقین کن که چشمتو داره عبدی میبینه، این صبح کاذبه، صبح واقعی نشده، هنوز از اون صبح نشده، ادامه بده خوردن سحری تو خیالت راحت باشه. یعنی به بیش از چشم خودت اعتماد. خب اینجا مالک یه ضعف از خودش نشون میده. با اینکه امیرالمومنین فرموده بود که خیالت راحت باشه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی با چشم خودش دید که اینا دارن کلنگ میزنن، با گوش خودش صدای خراب شدن صدر رو داره میشنوه، اینجا به دیده و شنیده خودش بیشتر اعتماد کرد تا فرمانده امیرالمومنین. بذار روی اون در واقع صمیمیت و علاقه‌ای که به امیرالمومنین و به سپاه امیرالمومنین داشت، دیگه نرفت دوباره گزارش بده به حضرت که دستور بگیره. دید نه، یه لحظه دیگه این سد میشکنه، تمام این آب پشت سد میاد تو این رودخونه و تمام لشکر حضرت رو میبره. لذا بلافاصله دستور داد تخلیه کنیم. به محض اینکه دره خالی شد، لشکریان معاویه دره را اشغال کردن. خب بازی بود، سدی نمیخواستن بشکنن، نمیخواستن اینا خالی کنن که اونا بیان بگیرن. و مالک متوجه شد که فریب حیله معاویه را خورده است و به یاد فرمایش حضرت امیر علیه السلام یادش افتاد که امیرالمومنین بهش گفته بود که خیالت راحت باشه این سد نخواهد شد. لذا دستور حمله داد و با یک کارزار سخت سپاهیان معاویه را از دره بیرون راند و دوباره در آن محل مستقر. و وقتی دید خالص روده از خورده از امر آز، خیلی خجل شد. امیرالمومنین بهش گفته بود ولی به حرف امیرالمومنین توجه نکرد. لذا دوباره حمله کرد، کلی هم کشته دادن، ولی بالاخره دونستن سپاه معاویه رو دوباره بیرون کنن و خودشون موضع رو اشغال کنن. سپس مالک با شرمندگی خدمت حضرت و عرض کرد آیا از من راضی شدی؟ یعنی من خرابکاری کردم دیگه، شما من گفته بودید که نگران نباش، تخلیه نکن اینجا رو، صد نمیشکنه، خیالت راحت باشه، من بی‌توجهی کردم به فرمایش شما. اما حالا که دوباره شیرین کاری کردم، زدم بالاخره به هر زوری بود دوباره اینا رو بیرون کردم گرفتم، حالا که دوباره گرفتم از من راضی شدی؟ حضرت فرمودن من از تو راضی بودم، حالا ارضا شدم، یعنی راضی تر شد. خوبان به خاطر خطاهای دوستانشان بر آنها خشم نمیگیرند. این ما هستیم که باید از آنها راضی شویم. و اگر به آنچه آنها با ما میکنند راضی شدیم، آنها از ما ارضا میشوند، راضی. این خدا اولیاء خدا و چهار تا حالا دلگی که بنده میکنه یا چهار تا نمیدونم جهالتی که بنده میکنه که نمیان برو خشم میگیرن، میدونن بالاخره اینم جاهل ضعیفه. گیر تو راضی بودن اونا از ما نیست، گیر کجاست؟ تو راضی بودن ما از خدا. به ظاهریست داریم بنابراین چه که نقل شده، بنی اسرائیل اومدن خدمت از موسی علیه السلام، به موسی عرض کردن که یا نبی الله، تو که داری میری برای کوه طور برای گفتگوی با خدا، از خدا بخواه که یه عملی رو به ما بیاموزه که اگر اون عمل رو انجام بدیم خدا از ما راضی میشه. از دونتان بو باشه. وقتی رفت به کوه طور عرض کرد پروردگار رو، بنی اسرائیل هم چیزی از من خواستن. حالا برای اون چه که نرف شده توی حدیث قدسی، خدای متعال فرمود که نه، حالا قریبه به این مضمون، بنی اسرائیل مرد این میدون نیستن که اون کار رو بتونن انجام بدن. موسی عرض کرد که پروردگارو، حالا اونا مرد عمل کردنش نیستن، شما بفرمایید من بهشون میگم، حالا عمل نکردن گردن خودش. خدای متعال فرمود به بنی اسرائیل بگو از من راضی بشن تا من ازشون راضی بشم. این اون کاری که باید انجام بدن تو من ازشون راضی بشم، میگه از من راضی بشم، یعنی به مقدرات من رضایت بدن، به مشیت من تن بدن، خوشنود باشن از اون چه که من با اونها میکنم. پس اگر ما از خدا راضی شدیم، خدا از ما ارضا میشه، ولی الان راضی هست از عبدش، ناراضی نیست از عبدش، ولی راضی تر میشه، خوشنود تر میشه. همونطور که امیرالمومنین به مالک فرمود که من از تو ارضا شدم، راضی بودم، همون وقتم که تو نمیدونم روز خونه رو خالی کردی، اون موقع ازت ناراضی که نبودم، میدونستم تو به خاطر دلسوزی برای لشکریان من، به خاطر محبتی که به من داری، به خاطر اینکه سپاهیان من از بین نرن، دست رو دادی که روز خونه رو خالی کنم. اون موقع روی صمیمیت و علاقه بود، تو خب بی‌توجهی کردی به اون حرفی که من بهت زدم، از اون موقع از دست دلگیر نشدم، ناخوشنود نشدم، اما حالا با این شیرین کاری که کردی از تو راضی ترم شدم. غم شب و شادی روز است، غم زلف سیاه است و شادی چهره سفید، غم آثار جلال است و شادی آثار جمال. زلف، همون زلف سیاه، روی صورت را می پوشاند و موجب حفظ آن و زیبایی آن می شود. یعنی گرفتاری هایی که میاد، غم هایی که میاد، اینا زندگی رو زیباتر می کنه، قشنگتر می کنه. یه بار دیگه در گذشته خوندیم که فرمود چما کسی هایی که تو زندگی داریم مثل چیه؟ مثل خال می مونه، خال سیاهی که رو چهره سفید محبوب قرار میگیره و زیبایی اون چهره رو صد چندان میکنه. این خال سیاه کم و کسی های زندگی هم خال سیاه حساب میشه. حالا اینجا فرمود چی؟ فرمود غم اون زلف سیاهه و شادی اون چهره سفید. و شما ببینید زیباترین شاهدان عالم رو بدید کلش رو بدرشید ها؟ حالا نگاهش کنید چه شکلیه، خودم خوشگله، احتحاسش بکنم کلشو به تراشن، زیبارونترین عروسان عالم هم قیافه وحشتناکی پیدا میکنم. اون چشم و ابرو و نمیدونم صورت قشنگ، قشنگیش وقتی قابل رؤیته که اون زلف مشکین او رو احاطه کرده باشه. شادی های این عالم وقتی قابل لمس و قابل فهم و قابل احساس که این زلف سیاه غم او را احاطه کرده باشه. شادی ها در واقع نمود جمال الهی است زندگی و غم نماد جلال الهی است. خب جلال حفاظ جمال دیگه، مثل چادرهایی که خانوما دارن، این چادری که خانم سرش کرده، این شکوهیست برای این زن، جلالیست برای این زن، که زن بدون چادر خیلی جلال نداره. حالا نمیخوام بگم حالا چادر نداره، گناه کرده ها نه، ممکنه حالا به اصطلاح امروزی ها مثلا حجاب اسلامی داره، مقنعی داره، لباس فلنده گشادی داره، به هر حال حدود شرعیه، حد اقل حجاب رو داره، ولی داخل خلاف شرع نکرده. اما یقینا اون زنی که چادر سرشه جلال و شکوه بیشتری داره تا زنی که چادر سرشه. حالا این چادر اومده چی رو پوشونده؟ جمال رو پوشونده دیگه. زیر این چادر جماله، این چادر حفاظ جماله، این چادر جلالیست که اون جمال رو حفظ میکنه. اوائل را همه روز را طالبند و خواستار شادی و بست می باشن. اول کار اینجوریه دیگه، همه آدم ها دلشون بخواد سالم باشن، مریض نباشن، سیر باشن، گرسنه نباشن، پولدار باشن، فقیر نباشن، قدرتمند باشن، ضعیف نباشن، مشهور باشن، محبوب باشن، گمنام نباشن، عزیز باشن، خار نباشن. همه اول طریقه ها اینجوریه دیگه، اول راه اینجوریه. حتی تو سیر معنوی هم اینجوریه ها، اول کار آدمایی که میان تو مسیر سیر و سلوک بیشتر طالب چی هن؟ طالب بستن. یعنی طالب اون وقتایی هستن که خلاصه فضای روحشون صاف و آفتابیه. یعنی چی؟ یعنی حال خوشی تو عبادت دارن، کشف میکنن از نمازی که میخونن، از نیایشی که میکنن، گریه های با حالی دارن، مناجات های قشنگی دارن، به این حالت بحث میگن. یعنی تو سیر و سلوک هم اول را آدم ها طالب روز هم. اما بعدها معلوم نیست روز بهتر از یا شب، به نحوی که بعضی از عرفا فقر را بر غنا و بیماری را بر صحت و قبض را بر بس ترجیح میدهند. یعنی واقعا بعدها که فهم انسان باز میشه دیگه راحت نمیتونه بگه که روز بهتر از شب، شادی یعنی شرایط شادی آور بهتر از شرایط غم افزاست، نمیشه راحتی حرف بزنه. یعنی گاهی اوقات تو اون فقر چنان رشدی من کردم که اگر رفاه بود تو زندگی اون رشد رو نمی‌کرد. تو اون تنگنا چنان افکار بلندی به مغز من راه پیدا کرد، چنان اختراعی کردم تو این تنگنا که اگه تو اون تنگنا واقع نشده بودم اصلا یه همچین فکری به عقل من نمی‌رسید. یعنی بعضی وقت آدم میده نه، مثل اون شبه بهتر از روز هاست، اونجا که رفاه بوشی که من سیر بودم بده بودم، نه همچین فکری به مغزم نیومدم. اون وقتی که تو سختی و تنگنا قرار گرفتم خیلی جهش های بلند کرد، چون جنبه های مادیش کاسبیم جور بود، مشتری میومد، بالاخره یه بخوردم میری در مغازه گیرم میومد، اما یه چند وقت زد مشتری نیومد، هیچی جنسا باد کرد بود دستم و در آمدی نگذاشتم و گیر کردم تو تنگنا. تو همون تنگنا و گیر که افتادم مغزم به کار افتاد، گفت خب این چه کسبیه من گرفتم در پیش که یه بخور و نمیری داره، خوبه بیام رشته کسب رو عوض کنم. رشته کسب رو عوض کردم، یه کاسبی دیگه رو شروع کردم، کلی درآمد و اینام چنان میام برام. خب اگه این کسادی کسب نبود که این تعبول رو تو تجارت هم نمیدم، تو جنبه های مادیش هم اینطوریه ها، تو جنبه های معنویش که دیگه خیلی بارزتره. یعنی گاهی اوقات پیشرفتی که عبد تو حالتهای قبض میکنه هزاران برابر پیشرفتیست که در حالت بست میکنه، چون تو حالت بست خطرناک هستن، اونجایی که آدم حال خوشی داره و کیف میکنه از عبادتش و اونجا خطر غرور وجود داره، خطر عجب وجود داره، خیلی خطرها در کمین سالک نشسته اینجا ها. خطر منم زدن هست، خطر این که فکر کنه دیگه من رسیدم به مقصد و دیگه راهی نیست برای رفتن هست، خیلی خطر خوابیده اینجا. اما اونجایی که حالت قبضه اصلا نفسش در نمیاد، میسی دم کنی گذاشتن در این دیگه چی اصلا داره خفه میشه اونجا، اصلا حال عبادت نداره، حال نیایش نداره، حال دعا نداره، نمازی هم که میخونم یه نماز ظاهری داره میخونه، از خودش بدش میاد، از خودش کلافه است، از خودش متنفره. این رشدی که اینجا میکنه شاید چندین برابر رشدی که تو حالت بحث میکنه تو همین تنگنا. لذا بعضی از عرفا معتقدن قبض بهتر از بست، شب بهتر از بست. ازا پیش رفتارم میگن تو شب میکنه سالت دیگه، هرچی گیرش میاد دادم تو سیر سلوک بیشتر تو شب بشوندن، تجارت های بزرگ معنوی هم تو شب انجام میشه، عطاهای بزرگ خدا تو شب زده میشه، شاید یه کنایه از همین هم باشه. ازا بعضی از عرفا خلاصه شب رو به روز و قبض رو به بعد و غم رو به شادی ترجیح. بعد آخرش یه پرانتز باز کرد، فرمود اما اهل بیت این گونه نیستن و هر کدام را که خدا برای آنها مقدر نماید همان را خواهانند. همون داستان ملاقات جابر با امام باقر یا امام سجاد علیه السلام که از ازش سوال کردن در چه حالی، همینو گفت، گفت در حالی هستم که مریضی رو از سلامتی، فقر رو از غنا، گرفتاری رو از راحتی، از این حرفا بیشتر دوست دارم. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیتون نیست. جابر 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 سلیم از شنو چیزی هستیم؟ حضرت فرمودن نه، ما هرچی خدا مقدر کنه همونو دوست داریم. فقر رو مقدر کنه فقر رو دوست داریم، غنا رو مقدر کنه غنا رو دوست داریم. ما از خودمون سلیقه علاقه ای نداریم، هرچی او ببره برای ما دوست داشتنیه. رضا الله رضا ما اهل بیت به تعبیر به نقل شده از ابا عبدالله السمنی، همون رضایت خدا همون رضایت ما اهل بیت، ما سلیقه علاقه ای نداریم. اشخاص ابتدا طالب غنا و سلامتی و رفاهند و اگر خدا به آنها ندهد چه بسا از خدا مکدر شوند و کافر گردند. بعد که کم کم روش کردند خدا هم گاهی اوقات میدهد و گاهی اوقات نمیدهد. اولشون میده چون میدهد اگه نده بیچی فردا دست از خدا و دین و ایمون میشوره. اول کار اینجوریه دیگه که براتون تعریف کردم. بعضی وقتا مشتری ها اینجوری به طول من میخوره چون فلان دانشجو از من بحث گرفته اومده سراغ من تو اتاقم، میگه استاد دیگه از امروز صبح من نماز نخوندم دیگه هیچی، میگه نه من نخدا که گفتم براتون سر به سرش میذارم. من میگم راستی نماز نخوندی از صبح تا حالا؟ اش عبادم بیرحمی هستی خدا از صبح تا حالا از گشتگی داره میمیره که تو نماز نخوندی که تو فکر مالو نماز نخوندم خدا چه زایه‌ای برای خدا وارد شد. دیگه مال نماز میخونه مثلا یه خدایی چیزی گیرش میاد الان میگم ولی چرا نخوندی؟ میگه چی؟ این همه من دعا کردم خدا نکرد، نذر کردم، نمیدونم سفره انداختم، التماس کردم، نماز حاجت خوندم، دعای توسل خوندم، این خواسته منو نداد. من حالا که اینجوری منم دیگه نماز نمیخونم. اول کار خدا میده چون میدونه ما اینجوری هستیم میده، ولی بعد چون بخواد رشد بده بندشو چیکار میکنه؟ کم کم شلش میکنه، بعضی وقتا میده بعضی وقتا نمیده، تا به جایی میرسن که فقر را از غنا، بیماری را از صحت و سختی را از راحتی بیشتر دوست دارن. یعنی کم کم بو میبرن که تو ندادنهای خدا چه عطاهای بزرگی است که تو دعا داریم یا من عطا او عطا و منع او عطا. ای خدایی که وقتی که داری میدی با دادنت میدی خیر رو میرسونی و وقتی که نمیدی با ندادنت باز داری خیر رو میرسونی و عطا میکنی. بو میبرن که تو ندادنهای خدا گاهی اوقات عطاهای بزرگتری خوابیده تا اون وقتی که داره میده خواسته های ما رو. لذا بیشتر دوست دارم میگه ندادنها. البته معلوم نیست از فقر و غنا و صحت و بیماری و راحتی و سختی کدام یک به بستگی به اشخاص دارد، یعنی بستگی به حالت شخص داره. واقعا گاهی اوقات رشد فرد در سلامتیه، بعضی وقت رشدش در بیماریه. معلوم نیست حال فرد فرق میکنه، اینکه خدام داره حال وضعیت ظاهری زندگی ما رو تغییر میده حال همینه دیگه، چون حال درونی ما داره تغییر میکنه وضعیت ظاهری هم خدا تغییر میده متناسب با اون. تو هر وضعیتی رشد ما به یه چیزی فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حال درونی ما که تغییر میکنه بیرون رو هم تغییر میده متناسب با اون. یه وقت فقره، یه وقت غناست، یه وقت سلامتی، یه وقت بیماری، یه وقت عزت، یه وقت ذلت، یه وقت قدرت، یه وقت ضعف. لذا وقتی جابر خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و گفت سختی ها و محرومیت ها رو بیشتر دوست دارم، حضرت فرمودن ما اینطور نیست، هر چه را خدا برای ما پیش بیاورد ما دوست داریم. به هر حال بشر اول با بشارت به راه می آید و بعد آمادگی انذار را پیدا می کند. اول آدم با بشارت کیفش را می افته و انگیزه حرکت پیدا می کند. چهار تا باریکنده که با آدم می گن ماشاءالله باریکنده دی بچه های کوچولو، چهارت باریکنده هایی که بهش میگه کارایی میکنه که آدم بزرگ هم دورش نمیزده بکنه. اول بشر تا بچه با باریکنده ها را میره با بشارت، اما بعد آمادگی انذار رو پیدا میکنه. انذار از بشارت بزرگتره. لطف و محبتی که در انذار نهفته است بیشتر از لطف و محبتی است که در بشارت ها آشکار است. یه حرف خیلی حرف لطیف است. لطف خدا در انذار بزرگتر از لطف خداست. این اون وقتی اخم میکنه و تهدید میکنه محبت بیشتری رو داره اظهار میکنه تا اون موقعی که لبخند میزنه و تشویق میکنه باری کلام میزنه. شاهدشم با یه مثال گفتم، شاید قبلنم براتون گفتم، فرض کن یه بچه رو دادن دست مثلا دایه که اون نگهداری کنه. حالا وقت غذایی بچه میشه، دایه غذا رو میاره میذاره جلو بچه، بعد میگه عزیزم غذا دو بخور. چون تا قربون صدقه این بچه هم میره غذا رو خورد، خورد نخوردم نخورد، برش میداره میبره توی بیمارستان ها دیدید دیگه، مسئله غذا، غذا رو میارن میشینن رو تختا، یه رو بعد هم مثلا نگاه نمی کنه که ازن دست خورده یا نخورده، یه جفت میکنه میبره، این کار خودش انجام میده، کاری به این نداره جالبی مریض غذا رو خورد یا نه. دایه حد اکثر اینه که یه خود قربون صدقه بچه بره که غذا رو بخوره، اما اگه نخورد دیگه بلش میکنه. اما مادر اول قربون صدقه رو میره، اما اگه بچه نخورد چیکار میکنه؟ تو ابواش گره میندازه و یه چروکی هم میندازه به پیشونی و اخم میکنه و یه بچه‌شون بخور، اگه نخوری میگم رو لوبیات بخورته. ها؟ تهدید میکنه انذار میکنه. درست؟ حالا ببینید محبت مادر از محبت دایه بالاتره. اون محبت بالاتر رو تو چی داره اظهار میکنه؟ تو انذارش، تو تهدیدش. میگه اگه نخوری میگم بابات اومد یه پس بزنه، اگه نخوری میگم بودویت بخورده، از این تهدید ها میکنه. این تهدید محبت بالاتر رو داره میرسونه. لذا اونجایی که خدای متعال داره انذار میکنه، اونایی که اهل معرفتن شیرینی بیشتری تو این انذارها میچشن. ها؟ شیرینی بیشتری میچشن. گفت عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، لذت بیشتری میدن. لذا در انذارهای خدا لطف و محبت و لطافت بیشتری خوابیده تا بشارت ها. اینی که اگه یه وقتی هم خدا انذار کرد ترش نکنیم، خلاصه بدونیم که خدا محبت بزرگتری رو داره نشون میده. اون بنده ای رو که انذارش نکرد، بندازه این بنده ای که انذار کرد دوست نداشت خدا، خدا چون این رو دوست داشت عهد کرد برای انذارش کرد. خدا محبت بزرگش تو انذارهاش اظهار میکنه. حالا ببینید دیگه تهدیدهایی که کرده، نمیدونم میبرم جهنم، میدم لولوا بخورن تو جهنم، از این حرفا این داره محبتش داره اظهار میشه. اخ نکنیم، ترش نکنیم با خدا، رابطمون تلخ نشه. ببینیم که اون جایی هم که این حرفا رو داره میزنه داره از لولو میدرسونه، برای اینکه بیشتر دوست داره اینه. این بنده رو دوست داره، داره از لولو میدرسونه. آنچه که خدا برای انسان مقدر کرده و بریده است، چه دنیا باشد چه آخرت باشد و چه هیچ یک از آن دو نباشد، بهترین چیز است. همونی که خدا بریده، دنیا داده، دنیا خوبه برای ما، آخرت داده، آخرت خوبه برای ما، هیچ کدومو نداده. خب یا من له الدنیا و الاخرت ارحم لمن لیس له الدنیا هیچ کدومو نداده. میدونی اینا کیان؟ اینا اهل عشق و محبت خدا، کسایی که نه دنیا دارن نه آخره، هیچ کدوم نداده. گفت دنیا حرامون علا اهل الاخره، بل آخرت و حرامون علا اهل دنیا، و هما حرامان علا اهل الله. دنیا بر اهل آخرت حرامه، آخرت بر اهل دنیا حرامه، دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. خب ماز دوست غیر از دوست حاجتی نمی خواهیم، کور و جنت ای زاهد بر تو باد است. آخرت هم بکنم خب گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست، ما را و همه جنت و فردوس شما. آخرت رو هم بکنم. از اون موقعی که نه دنیا میده نه آخرت، یعنی نه کاسبی روزت در مغازه در آمد خوبی داشتی، نه کاسبی شبت که نماز شب میخوندی یا حال خوشی داشتی. این آدم دیگه نه دنیا داره نه آخرت دیگه. و این آدم آدمیه که اونجا خدا رو داره، خدا رو داره، کسی که نه دنیا داره نه آخرت خدا رو داره. باشن این طرف همه بزا برحال فرمود اگر دنیا رو داد دنیا خوب بوده برات، آخرت داد آخرت خوب بوده برات، هیچ کدوم از این دو دارم نداد اون برات خوب بوده، چون خودش رو میخواست بده. این که امام رضا علیه السلام دست خالیش را توی دست ما بگذارد یعنی خودش را به ما داده است. چون یکی کسی تو مکاشفه دیده بود تو حرم دیگه که از وقت این صباره که تو حرم هستن تو دست هر کدوم یه چیزی میذاره، به هر کسی یه چیزی میده. وقتی نوبت این بنده خدا که خودش داشت مکاشفه میکرد شد، حضرت دستشون آوردن دست خالی گذاشتن تو دست این بعد دستشون کشیدن هیچی نداشتن. حالا میگه چی؟ این که امام رضا علیه السلام دست خالیش را توی دست ما بگذارد یعنی خودش را به ما دادن. یعنی ما از امام رضا هیچی نمیخواهیم. گفت گر از دوست چشمت به احسان اوست یا انعام اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت ببر کولیا تمنا کنند از خدا خسرو. خب کردیم لذا وقتی که چی ندادن اون بزرگترین رو دادن، وقتی نه دنیا دادن نه آخره بزرگتره رو دادن، وقتی که نه روز شغل خوبی بهت دادن نه پول خوبی بهت دادن نه یه شهرت و محبوبیت که تو جامعه مردم جلو باید بلند شن احترام بهت دارن سلام بهت بگن، هیچی تو دنیایی که ندادن هیچ. تو آخرتیشم یعنی تو جنبه های روحیش اونا میشینن نه یه خواب خوشی دیدی نه یه مکاشفه نه یه کرامتی نه یه کشفی هیچ، اونجا هم دستت خالی مونده از همه اینا. اون وقت بزرگترین رو داد خدا، اولین خدا خود جمعه. پس این که امام رضا علیه السلام دست خالیش را توی دست ما بگذارد یعنی خودش را به ما داده و این برای ما کافی است، یعنی ما را قبول کند، ما را بپذیره و به مقام رضا برسانه که لا سخط بعد رضا، بعد از رسیدن به مقام رضا دیگر غضبی وجود ندارد. لا سخط بعد رضا، اگر از خدا و خوبان خدا رضا شدیم زنده زنده به بهشت می‌رویم، چون بهش اونجا یکی آدم بهش خوش میذاره دیگه، بهش اونجا یکی آدم بهش خوش میذاره. خب اگر از خدا و خوبان خدا رضا بشیم همینجا بهمون خوش میذاره دیگه، همه چیزایی که از خوشحالیم که هست دیگه، همه چیزایی هم که نیست خوشحالیم که نیست، پس این چیزی که از بهترین چیز هستن این بهشته دیگه. خب بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. خب وقتی چشممون باز شد دیدیم کسی رو با کسی کاری نیست تو این عالم، هر کاری داره برای من پیش میاد فقط خود خدا داره میکنه این کارا رو، پس کسی رو با کسی کاری نیست تو این عالم، هر کسی خودشه و خدای خودش، احدی دیگه تو زندگی او کسی کاری نیست. اگه اینو فهمید و بعدم فهمید حالا اون کسی که کار است تو زندگیش یعنی خدا، عجب خدای خوبیه، خدایی که مصالح ما رو بهتر از خود ما میفهمه، مصالح ما رو بیشتر از ما میخواد، خیرخواه‌تر از خود ماست برای ما، قادرم هست، غنی‌ام هست، یعنی اون چیزی که فهمیده مصلحت ما درشه اون رو هم تواناست که عملی کنه و عملی داره میکنه، اینا رو فهمیدیم. خب دیگه پس چقدر خوش به ما میزنه، پس همه این چیزایی که الان وجود داره چیزایی که بهترین بوده برای ما و چیزایی هم که وجود نداره به این خاطر وجود نداره که برای ما خوب نبوده، پس دیگه از بهشت از اینجا بهتر کجا میخواد؟ بعدم حالا بهشترش بکنن، بهشتر کجا میشه؟ بهشت خانه دوسته، همه جذابیت بهشت به دوسته. خدا رحمت کنه آقای دولا بیرزوان الله تعالی. فرمود بهشت بدون دوست را باید هشت، باید گذاشت و رفت. بهشت بدون دوست را باید هشت. خب هشت و بهشت فرقشون در چیه؟ در به چیه؟ به امیر المؤمنین. شنیدین این حدیث رو بنامه نقل که نقل کردن از حضرت که فرمون همه قرآن در هم، همه هم در بسم اللهش، همه بسم اللهش در بای بسم اللهش خلاصه شده. بعد فرمون و انا نقطه تو تحت با، نقطه زیر بای بسم الله الرحمن الرحیم من علیم. همه قرآن هم با نقطه نوشته شده دیگه، نه؟ چون الف یعنی نقطه کشیده عمودی، ب یعنی نقطه افقی که کشیده، استاد افقی کشیده. همه قرآن امتداد نقطه است دیگه، یعنی همه قرآن خلاصه شده تو امیرالمؤمنین. قرآن شرح و بسط وجود امیرالمؤمنین. پس به امیرالمؤمنینه، نه؟ حالا بهشت بدون ده رو باید هشت، یعنی بهشت بدون علی رو باید دوبهشت برم. همه لذت بخشی رفتن دوبهشت اینه که آدم میره امیرالمؤمنین. درست؟ حالا سوال، اگه چشمت باز شد همینجا امیرالمؤمنین دیدی، اینجا بهشت هست یا نیست؟ بله؟ بهشت هست یا نیست؟ اگه اینجا امیرالمؤمنین دیدی، چشمت باز شد دیدی حضرت الان اینجا داشت. آه یه از این بهش کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ بگو به من کجا بهتره منم بیام زنم باره. جای دیگه هست ما بری؟ امیرالمومنین رو بذاری بریم کجا؟ حالا دیدی بهش رو؟ همینجا بهش می زنده زنده آدم میره تو بهش. به قول حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ سب کنم پیر شم بمیرم، شب اول قبرم تیشه، عالم برزخم تیشه، نمیدونم برم پای میز محاکمه، نمیدونم صحرای محشر اونجا محشور بشم و محاکمه بشم و از پل صراط رد شم و با موفقیت وارد بهشت بشم. اوه این همه؟ خب من همین الان فیلم مجلس تو بهشتم. خب من که امروزم بهشت نقد حاصل میشم، نقده فردای زاهد را چرا باورم؟ پس دیدید زنده زنده آدم میتونه بره تو بهش. از همین جا میره تو بهش راه هم. اگر کسی میانه اش با خدا صفا باشد، خداوند دست روی سرش میشه. دست خدا هم که میدونید که یه دیگه حجت خدا هست، که خدا دست میکشه روی سرش، نیلات با حجت خدا شامل حاله بود. اگه میخوای دست امام زمان علیه السلام بالای سرت قرار بگیره، یه نداریم تو زمان ظهور یدعو یدهو علی رؤوس الانام، حضرت دستشو میگیره بالای سر خلق، عقلهاشون متمرکز میشه، جمع میشه، نمیدونم حلمهاشون کامل میشه، عقلهاشون کامل میشه. میخوای اینجوری بشه، رابطه تو با خدا واسطا کن، که دیگه با خدا رابطه تو واسطا بشه، خدا دست به سره اون میزشه. به جمله آخر، با خدای خود صلح کن تا به مصلح عالم راه پیدا کن. این همه آدم ها تشنه دیدار امام زمان علیه السلام هست، این همه اللهم ارنی طلعت الرشید میگن، این همه میخوان راه پیدا کنن با حضرت، کلیدش همه اون مصلح عالم. اصلا کاری که امام زمان میکنه، کار مهم امام زمان اینه که میاد خلق رو با خدا آشتی میکنه، خلق رو با خدا آشتی میکنه. او مصلح عالمه، صلح ایجاد میکنه بین خلق و خدا. چون آدم ها با خدا آشتی کردن، دیگه هیچ دلیلی هم برای دعوا کردن با هم دیگه ندارن. صلح بین خلق هم جاری میشه. اصلش صلح بین عبد و مولا هست. گفت شبش ایزد که میان من و او صلح افتاد، ساقیان بغض کنن باده مستانه. اگه میخوای به مصلح عالم راه پیدا کنی، باید با خدا صلح کنی. ایشین یه جوری خلاصه و آشتی کن با خدا، خودتو آشتی بده با خدا، هر جوری شده سر سجده خدا آدم با خودش رو برداره که دیگه دلخوری ها بره دیگه، انشاءالله یه دل صاف یه دل مصفا با خدا داشته باشه انشاءالله. امیدواریم به برکت این ماه بزرگ خدای متعال قلبهای ما رو خانه رضا و رضایت خودش قرار بده انشاءالله. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.